أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. قول الرجالي من قبيل الإخبار الحسي أبل حدسي. قول الرجالي من قبيل الإخبار الحسي أبل حدسي. وساقت وساقت مانند شجاعت، مانند شجاعت و عدالت و صفاتی از این قبیل قبلا هم بهشون اشاره کردیم، اگرچه خودشون به خودی خود از امور حسی نیستند ولی دارای آثار و لوازمی هستند که این آثار و لوازم رو میتوان حس کرد. ما آثار و لوازم وثاقت و عدالت و صفاتی از این قبیل رو در شخص ملاحظه می کنیم، آثار و لوازم شجاعت رو در شخصی می بینیم و بر اساس اون حکم می کنیم، می گوییم فلانون شجاعون، یا آثار و لوازم وثاقت رو در شخصی می بینیم و بر اساس اون حکم می کنیم فلانون ثقتون و همچنین فلانون عادلون و سایر موارد. پس این امر بالمعال یک امر حسیه، درسته؟ وثاقت فی حد ذاتها حسی نیست، نمیشه وثاقت رو نشون داد در خارج، ولی آثار و لوازم حسی داره، پس بالمعال میشود حسی. و گفتیم که اولا و به ذات اخبار از یک امر حسی باید به صورت حسی باشد نه حدسی، مثل موت زید که باید اون رو شخصا مشاهده کنید، حالا یا خود موت زید رو یا آثار و لوازمش رو. اما اگر بخواید از موت زید به شکل حدسی خبر بدید، یعنی بر اساس استنباط و بر اساس اینکه شما بررسی کردید و شیونی و پارچه سیاهی مثلا در مقابل خانه زید دیده اید، شیونی شنیده اید، پارچه سیاهی بر در خانه زید دیده اید و مواردی از این قبیل، بگویید زید مرده است، چنین خبری برای مخاطب و سامع فاقد حجیت. این رأی و نظر شماست، او برای چی باید بپذیره این خبر؟ فی ما نحن فی هم همینطوره. مثلا شیخ طوسی یا کشی یا نجاشی که نسبت به روات توثیق یا تضعیف دارند، آیا وثاقت یا ضعف اونها رو و در واقع آثار و لوازم وثاقت یا ضعف اونها رو شخصا حس کرده و مشاهده کردند؟ آیا شخصا با خود روات در تماس بودند؟ برای اینکه شخصی بتونه از چنین امری خبر بده، باید مدتها با اون شخص معاشرت داشته باشه تا بتونه وثاقت او رو احراز کنه، بعد خبر بدهد که فلانون ثقتون. اما آیا جناب نجاشی، جناب کشی، جناب شیخ طوسی و غیره که مثلا در قرن پنجم هجری زندگی می کردند با روات قرن دوم معاشرتی داشتند؟ عمده روایاتی که لااقل در فقه با اون سر و کار داریم از باقرین و صادقین علیهم السلام هست. تاریخ شهادت امام صادق علیه السلام 148 هجری ذکر شده. پس عمده روایاتی که ما داریم بین سالهای 100 تا 150 هجری صادر شده اند، یعنی نیمه اول قرن دوم. خب این کتب رجالی کی نوشته شدن؟ قرن پنجم. یعنی 3 قرن بین اینها فاصله است، بین رواتی که این احادیث رو از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام دریافت کردن با زمانی که این کتب رجالی نوشته شده، اقلا 3 قرن فاصله است. خب بعد ما بگیم که این رجالیون با روات معاشرت داشتن، خب این معلومه که معاشرت شخصی که نبوده که بگیم آثار و لوازم وثاقت یا عدالت او رو یا از آن طرف ضعف او رو دیده باشن تا بخوایم بگیم اخبار عن حسن است. ممکن است کسی بگوید که بله، من خودم معاشرت نداشتم. شیخ طوسی بگه آقا برای شما دوام درست بگید، من خودم معاشرتی نداشتم، اما شخصی که با اونها معاشرت داشته و وثاقت و عدالت اونها رو کشف و احراز کرده و آثار و لوازم این وثاقت و عدالت رو دیده بوده برام نقل کرده، یا او برای شخص دیگری نقل کرده و سینه به سینه نقل شده تا به من رسیده، آیا این اشکالی داره؟ اگر کسی یک مطلب رو یا خودش یا آثار و لوازمش رو ببینه و بعد نقل کنه اشکالی داره؟ بعد نفر بعدی برای نفر پس از خود نقل بکنه، او هم برای نفر بعد از خودش نقل بکنه، ثقتون عن ثقتن نقل بشود تا به ما برسه. قبلا عرض کردیم که اشکالی نداره، مانعی نداره. این رو از قبیل قسم سوم از اخبار عن حسن دانستیم، این قابل قبوله و حجیت داره و به هر حال منتهی به حسه و از این حیث هیچ اشکالی به اون وارد نیست. لکن سوال اینجاست که آیا همه اقوال رجالیین از همین قبیل هستند تا مشمول ادله حجیت خبر واحد ثقه باشند، یا بعضی از اقوالشون مقطوع الحدسیه هستند؟ مقطوع الحدسیه. جواب این هست که برخی از اقوالشون بلا شک مقطوع الحدسیه هستند و نتایج استنباط و اجتهاد خودشون هستند، شواهد و قرائنی بوده، بر اساس اون شواهد و قرائن اجتهاد کردند و درباره اون شخص نظری دادند. لذا این بخش، یعنی یک بخشی از گفتار رجالیون، اینا قطعاً به نحو حدسی صادر شده. درباره این قسم، یعنی مقطوع الحدسیه، باید جداگانه صحبت بکنیم، فعلا با این کاری نداریم. ولی قسم دیگری هم وجود داره که الان به اون میپردازیم و عبارت است از محتمل الحدسیه. خب عنوان بحث بعدی، ما هو الاصل، ما هو الاصل عند الشک فی کون الخبر حسیا او حدسیا، ما هو الاصل عند الشك في كون الخبر حسيا او حدسيا. بخشی از اقوال و کلمات رجالیین مقطوع الحسیه است و برخی دیگر مقطوع الحدسیه، اما بخش سومی هم هست که محتمل الحدسیه است. اقوال و کلماتی که اگرچه مقطوع الحدسیه نیستند، ولی این احتمال درباره اونها وجود داره که اجتهادی و حدسی باشند، یعنی جناب شیخ طوسی در مورد وثاقت فلان راوی یا ضعف فلان راوی اجتهاد کرده باشه و عن اجتهادن و عن رأین و عن حدسن گفته است فلانون ثقتون او فلانون لیسه به ثقه، پس محتمل الحدسیه است. محتمل الحدسیه در چنین موارد تکلیف چیه؟ و به تعبیر فنی ما هو الاصل عند الشک فی کون الخبر حسیا او حدسیا، او ما هو الاصل فی مواجهت محتمل الحدسیه. اگر در جایی خبر دادند مات زیدون، من شک میکنم که آیا مخبر خودش دیده و شاهد بوده یا اخبار حدسیه و بر اساس حدس و گمان و خرس و تخمین و برداشت میگوید که مات زیدون، مثلا از همین که صدای شیون را شنیده یا پارچه سیاه رو دیده و شواهد و قرائن احتمالی دیگه از این قبیل اینها رو ملاحظه کرده، موت زید رو استنباط کرده و میگوید مات زیدون. من شک میکنم خودش در جریان بوده، خودش بالا سر زید بوده، یا اینکه بر اساس حدس و گمان این مطلب رو میگه. میدونید که الان یکی از مسائل مبتلا به ما همین محتمل الحدسیات و الحسیات هست. در جامعه خیلی از افراد مطالبی رو میگن که انسان واقعا نمیدونه که اون واقعا خودش دیده و شنیده، یا همینطور حدسی میگه. این مورد ابتلاه فراوان هست، به خصوص در مسائل سیاسی و اقتصادی و اینا خیلی از این اظهار نظرها صورت میگیره. در چنین مواردی اگر مخبر متهم باشه یا قرائن عکسیه متنابه عقلائیه در بین باشه، طبعا در اینجا امر به صورت دیگری خواهد بود. ما اینجا نمیتونیم حکم بکنیم به حسیت. گاهی اوقات اینجوره، یه وقتی شاید بعضی رفقا میگفتم سالها قبل یه آقای آمده بود خدمت یکی از آقایان علما، بعد بهشون گفت بلا جا نائب زیارتون بودیم، نادعاگوتون بودیم، 40 پیاده روی 40 رفته بودیم اینا فلان، بعد از 40 بود، اوائل ربیع بود. ایشون گفتش که شما پیاده روی 40 رفته بودید، چون این شخصی که من پیاده روی 40 رفته بودم خیلی هیکل جسیمی داشت و این بنده خدا با اون هیکل بزرگ طبیعتاً همین راه رفتن عادی هم براش مشکل بود. یکی از بستگان ما سنی ازش گذشته، پسراش تشویقش میکردن که بیاد را پیاده روی 40، بعد خودش میگو من یه بار از اون محل کارم تا منزل رو پیاده آمدم تست کنم ببینم میتونم یا نه، بعدم نمیتونم. پسراش گفت نه من اهل این کار نیستم، برید شما، من دعاتون میکنم. حالا به هر تقدیر این گفت شما، حالا این آقای عالم بهش شما پیاده روی 40 رفته بودید، ایشون گفت بله آقا بله داغوتونم بودیم فلان از این حرفا. گفتش که یعنی شما کل این مسیر رو پیاده رفتی؟ ایشون گفت حالا بالاخره پیاده هم رفتیم اینا. گفت نه، یعنی همه مسیر رو. ایشون گفت نه، حالا همه شما پیاده نرفتم، یه بخشش با ماشین بود بخش بده. گفت چقدر بود اون بخشی که پیاده؟ این بنده خدا هی دست و پا میزد که فلان. آخر لحظه اینقدر ایشون سماجت کرد، شوخی داشتن با هم، اینقدر سماجت کرد که معلوم شد چند قدمی رو پیاده رفته، ما بقی رو ماشین رفته. حالا صدقه بله عنوان پیاده روی بود دیگه، حالا به هر تقدیر پیاده تا دم ماشین رفته دیگه، لااقل قاسم ماشین سوار شد که با ماشین نرفته تا ماشین، پیاده رفته تا ماشین سوار شد. حالا منظور میخوام بگم گاهی وقت یه قرائنی وجود داره که این آدم نمیتونه بپذیرد که این خبر انحسن باشه. مثلا قصر داره خبر میده از موت یک پادشاهی، خب تو رو اصلا تو قصر اون پادشاه راه میدن؟ تو رو راه میدن بری بالا سر اون پادشاه ببینی مرد یا نه مرد؟ تو اصلا تو چه کاره که مثلا اونجا راحت بدن؟ دقیقا من چه عرض کنم، این ربطی به هم نداره. دقیقا میفرمید ولی اگر مخبر متهم نباشد، چنین قرائنی هم در کار نیست، مخبر ثقه است، طرز بیانش و ظاهر حالش هم به گونه ایست که خبرش انحسن صادر شده، یعنی میگوید ما تزیدون، به همین شکل ما تزیدون، و مثلا نمیگه من فکر میکنم یا حدس میزنم که زید مرده باشد، اینطور نمیگه، ولی در این حال لسببن ما شک میکنیم که انحسن میگوید یا انحدسن. عند الشک فی الحسیت و الحدسیت، تکلیف ما چیه؟ خبری به ما رسید و ما شک کردیم که این خبر عن حسن است یا عن حدسن، تکلیفمون در قبال این خبر چیه؟ و همونطور که عرض شد به تعبیر فنی، ما هو الاصل عند الشک فی کون الخبر حسیا او حدسیا، او ما هو الاصل فی مواجهت محتمل الحدسیا. به نظر میاد میتوان ادعای لا خلاف کرد و گفت بلا خلاف اجده فی هذه المساله، که چنین خبری حمله بر حسی بودن می شود و اعلام در اینجا اختلافی با هم ندارند. واضح است تعبیر لا خلاف در جایی به کار می رود که یه عده‌ای از اعلام اصلا متعرض این مسئله نشدند. خب اون که هیچ، ما نمیدونیم نظرشون چی است، اما اونایی که متعرض شدند همه گفتن اینجا حمله بر حسیت می شود. میگویند اگر خبری مشکوک الحسیت و الحدسیه بود، بنابراین گذاشته میشود که اون خبر خبر حسیه و فی الجمله حجیت اون از باب بله حجیت خبر واحد ثقه، البته در صورت اجتماع شرایط حجیت ثابت میشه و احتمال حدسی بودن کنار گذاشته میشه. باز تاکید بکنم با همون نکاتی که عرض شد، با همون نکاتی که عرض شد، یعنی راوی متهم نباشد، قرائن عقلائیه جدیه بر حدسیت وجود نداشته باشد، و من میخوام یه قید سوم اضافه کنم که البته این قید واضحه، این از اول بحث واضح بوده، منتها میخوام تاکید بکنم، و اون این که خبر فی حد ذاته قابل احساس باشه، حالا یا خودش یا لوازمش. بعضی از اخبار هستن که اصلا نمیشه اینا رو حسشون کرد، یعنی اصلا خارج چارچوب حس هستن، نه خودشون و نه آثارشون قابل احساس نیست، حتما باید حدسی و اجتهادی نظر داد، اون حسابش جدا. دقت کنید چارچوب، نه خبر فی حد ذاته اقتضاء اخبار حسی را دارد، یعنی مضمون خبر، مفاد خبر فی حد ذاته اقتضاء اخبار حسی را دارد، مخبر ثقه است و متهم نیست، قرائن اقلائیه جدیه بر حدسیت یا عدم حسیت هم در کار نباشد. از محضرتون که خب در چنین حالتی که خبری آمده و چنین مسائلی هم در کار نیست، شرایط مجتمع است، در اینجا اصل رو بر حسیت بگذاریم. اما اینکه دلیل چنین امری چیه؟ چرا شما میگید اصالت الحس اینجا جاری میشه؟ الاصل هو الحسیه للحدسیه. در اینجا دلایل دیدگاه های مختلفی وجود داره. به طور مثال محقق خراسانی صاحب الکفایه یا آیت الله خویی فی ما نحن فیه اصالت الحس اقلائی رو جاری دونستن، گفتن یک اصالت الحسی وجود دارد از نگاه اقلا، یه اصالت اقلائی وجود دارد به نام اصالت الحس. میگوین اگر ما شک کردیم که یک خبر حسی یا حدسی، اصالت الحس جاری میکنیم، میگوییم که این اصالت الحس را از کجا آوردید؟ میگن اقلا چنین اصل رو جاری میکنند، یعنی اقلا در محاورات خودشون اگر در حدسیت و حسیت خبری که من شأنهی ان یکون حسیا، خبر من شأنهی ان یکون حسیا، اگر در حدسیت و حسیت چنین خبری شک بکنند، اون رو بر خبر حسی حمل میکنند. و اگر ما گفتیم که دلیل حجیت خبر واحد ثقه هو سیرت العقلائیت الممضات من قبل الشارع، در این حالت در این صورت وجود چنین اصل عقلائی یعنی اصالت الحس عقلائی در مقام برای حمل بر حسیت خبر محتمل الحدسیه کفایت میکنه. واضح هست مبنای حجیت خبر واحد ثقه چیه؟ سیرت العقلاء الممضات من قبل الشارع، که از طرف شارع امضا شده، همون اقلایی که سیره اونها بر حجیت خبر واحد ثقه امضا شده است، همون اقلا در چنین مواردی اصالت الحس جاری می کنند. در محتمل الحدسیه با اون ست شرطی که عرض کردیم اصالت الحس جاری می کنند. پس در محتمل الحدسیه یعنی خبر محتمل الحدسیت و الحسیه اصالت الحس رو جاری می کنیم و این اصالت الحس یک امر اقلائی است. لکن آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه این اصالت الحس اقلائی رو نپذیرفتن و گفتن چنین نیست، ما در اینجا اصالت الحس اقلائی نداریم. کلام ایشون به اجمال و اختصار این هست که بله، ما هم به حسی بودن خبر حکم میکنیم، ما هم به حسی بودن خبر محتمل الحدسیه حکم میکنیم، اما این حسی بودن خبر را استظهار میکنیم، یعنی میگیم ظهور خبر در این است که حسی باشد. وقتی طرف میگوید ما تزیدون، این کلام ظهور در حسی بودن دارد نه در حدسی بودن. لذا شهید صد اصالت الحس اقلائی رو قبول نداره و میگه فی ما نحن فیه اصالت های اقلائی عبارتند از دو تا اصل: یک اصالت الظهور، دو اصالت حجیت خبر ثقه. یک اصالت الظهور که مربوط به متن و مدلول میشه، دو اصالت حجیت خبر ثقه که ناظر به صدور و سند است. و اصل اقلائی دیگری به جز این دو مورد نداریم. ایشون نظرشون این است که اون که با عنوان اصالت الحس اقلائی نامیده شده یک اصل لفظیه و مربوط به ظهور لفظ میشه، یعنی اصالت الحس در واقع از مصادیق اصالت الظهور است. و یلاحظ علی کلام الشهید الصدر ملاحظه‌ای وجود دارد. البته این ملاحظه به این معنا نیست که ما بخوایم کلام شهید صدر از اساس رد بکنیم، الا اینکه عرض میکنیم که این کلام در این حد خیلی دقیق نیست، باید دقیق تر از این سخن گفت. میدانید برخی از ملاحظات و اشکالات عملا خیلی مشکل ساز نیستن و بدون الفات و التفات به اونها هم بحث پیش میره، لکن اگر بخوایم دقیق تر سخن بگیم باید کلام رو یه خورده با دقت بیشتری به کار ببریم. ما عرض میکنیم که آیا این ظهوری که شهید صدر ادعا میکند ظهور خبر است همچنان که از ظاهر عبارت شهید صدر دست میاد، یا ظهور اخبار؟ اینها با هم فرق دارد. اگر بخواهید چنین ظهوری رو ادعا بکنید، ظهوری که شهید صدر ادعا کرده است، ما معتقدیم باید بگید این ظهور، ظهور تصدیقی اخبار است. یعنی مخبر از موت زید و کسی که میگوید مات زیدون، علل قاعده موت زید رو دیده که از اون خبر میده. ظهور تصدیقی اخبار است یعنی چی؟ یعنی ظهور حال متکلم. متکلمی که میاد خبر میدهد، علل قاعده حال او ظهور دارد در این که خودش دیده، خودش مستقیما شنیده، یا به هر حال انحسن خبر میدهد، نه اینکه بر اساس حدس و گمان خبر بده. اما اگر شما بگویید که خود الفاظ داله بر این معنا هستند، داله بر این مطلب هستند و ظهور در این مطلب دارن، ما عرض میکنیم که دلیلی برای بر این نداریم. زیرا نقضش به کجاست؟ به قول اهل خبره. اهل خبره هم وقتی خبر میدهند، به طور مثال فقیه وقتی خبر میدهد از حکم الله، میگوید که الخمر حرام. خب آیا فقیه میگوید من بر اساس اجتهاد خودم میگویم الخمر حرام؟ نه، در رساله عملی خودش عبارت رو به همین شکل، یعنی به شکل جمله خبریه مینویسد، مینویسد الخمر حرام، میگوید فلان چیز حرام، فلان چیز واجب، فلان عمل واجب، فلان عمل مستحب، فلان عمل مکروه، فلان عمل مباح. نمیگوید بر اساس فتوای من اینطور است، نمیگوید بر اساس اجتهاد و استنباط و رأی و تحلیل من فلان مسئله این گونه است. نخیر، به نحو مطلق میگوید حرام، حلال، فرض و فرض، مستحب، مکروه و هاکذا، به شکل جمله خبریه، به شکل مرکب تام خبری مطلب خودش رو بیان میکند. اگر شما بخواهید چنین ظهوری رو در خود کلام ادعا بکنید، باید بگید که بر اساس این ظهور پس اخبار مجتهد هم اخبار عن حسن است، ظهورش در این معنا هستش، در صورتی که اینطور نیست. ما چنین ظهوری رو در خود الفاظ مشاهده نمی کنیم، چنین ظهوری در خود کلام و نفس کلام به نحو تصوری وجود ندارد. پس این ظهور لفظ نیست به نحو تصوری. اون چه که هست ظهور حاله، که از کنم ظهور تصدیقیه، یعنی یه امریست از خارج. آخوند خراسانی و آقای خویی چی میفرمودن؟ میفرمودن این اصالت الحس اقلائیه، یعنی اقلا از خارج این اصالت الحس رو جاری میکنن. ما هم اینجا میگیم از خارج از لفظ، ظهور حال متکلم این است که آخه معمولا اینطور نیست که یه آدمی اینقدر پررو وایسته مثلا خبر بده در حالی که اصلا خبری رو در جریانش نیست، بر اساس حدس و گمان. شاید چون شما از آدم های پررو ما زیاد تو زندگی گوندیم، خیلی خوب دیده باشید، ولی فرار نباید اینطور باشه، علل قاعده نباید اینطور باشه. کسی که خبر میده یعنی حس کرده است، دقت کن اینطوره. متوجه؟ ما اینو میگیم ظهور حال متکلمه، ظهور حال متکلم است. خب پس اگر اینطور گفتیم، عرض میکنیم که خود خبر به ما هو خبرون و الفاظ اون به دلالت تصوریه ظهور در چنین معنایی ندارد. خبر یعنی متن خبر، متن خبر چنین ظهوری ندارد. ولیکن اخبار که فعلی است از افعال یک فاعل، وقتی به اخبار توجه میکنیم، به این فعل توجه میکنیم، طبیعتا هر فعلی فاعلی دارد، میگیم حال فاعل، حال فاعل این فعل ظهور دارد در این که او اخبارش ان حسن انجام می شود. پس ما می گوییم که ظهور تصوری خود الفاظ خبر مورد پذیرش نیست، لکن اگر به سراغ ظهور تصدیقی برویم، یعنی از سطح متن بالاتر برویم و از سطح متن خارج بشویم و به سراغ فاعل و فعل او که اخبار است برویم، اونگاه میتونیم چنین معنایی رو استفاده بکنیم. پس از منظر مبارکتون که اگر شهید صدر بگوید که من که میگویم ظهور الفاظ، این به خاطر غلبه ایست که وجود دارد. ظهور یعنی احتمال اقوا، یعنی احتمالی که در ذهن انسان غلبه پیدا می کند و من وقتی الفاظ خبر رو میشنوم، چنین احتمالی در ذهنم غلبه پیدا می کند، میشد احتمال اقوا که این خبر عن حسن است. ما پاسخ میدیم بله درست میفرمایید، چنین غلبه ای هست، اما منشأ این غلبه چیه؟ منشأ این غلبه ظهور الفاظ نیست، بلکه ظهور حال متکلم است. بر این اساس میتوانیم حتی همون اصالت الحس عقلایی رو هم تحلیل بکنیم. یعنی الان ما اینجا که کلام شهید صدر رو رد کردیم، ظاهرش رو رد کردیم، منظور اون نبود که حتما اثبات بکنیم رأی مقابل. چه عرض میکنیم؟ عرض میکنیم که رأی مقابل یعنی اصالت الحس عقلایی درسته، غلبه مورد ادعای شهید صدر هم درسته، یعنی غلبه حسی بودن در ذهن سامع، این هم درسته، و منشأ هر دوشون یک چیز بیشتر نیست، اون ظهور تصدیقیه، حال متکلم است در این که علل قاعده عن حسن خبر میده. همین ظهور حال متکلم سبب می شود این که عقلا اصالت الحس حسی بودن را در نظر بگیرن، و لذا اسمش رو جناب آخون و آیت الله خویی گذاشتن اصالت الحس عقلایی. قبل فرمید به این بیان. پس در واقع بازگشت این مطلب به نکته ایست که عرض شد، نه اون چیزی که از ظاهر عبارات شهید صدر استفاده میشه. والذی یسهل الخطب، چه به بیان آخوند و آیت الله خویی باشد و اصالت الحس عقلایی را جاری بدانیم، و چه به بیان شهید صدر که ایشان از قبیل که ایشان این مطلب را از قبیل اصالت ظهور می‌دانند و میگوید اگر اصالت الحسی هم جاری باشد، این اصالت الحس عقلایی نیست بلکه یک اصل لفظی است. یعنی اصالت الحسی که شهید صدر قائل است می شود یکی از مصادیق اصالت الظهور، یکی از تطبیقات اصالت الظهور. مستحضر هستید که اصالت العموم، اصالت التلق، اصالت الحقیقه و امثال ذلك، اینا همه از مصادیق اصالت الظهور هستند. حالا شهید صدر میگه که ما یه اصالت دیگه هم اضافه می کنیم، میشه اصالت الحس که از تطبیقات اصالت الظهور است. چه اینجا ما اصالت الحس را به عنوان یکی از تطبیقات اصالت الظهور در نظر بگیریم تا نظر شهید صدر تامین بشود، چه این را اصالت الحس عقلایی بدانیم که نظر آخوند و بفرمایید که آیت الله خویی هست، از محضر مبارکتون که در مجموع چه اون تدقیقی که ما در مسئله داشتیم، به هر حال و علی کل تقدیر همگی اصالت الحس رو قبول داریم. یعنی میگیم که در اینجا اصالت الحس جاری میشود، چه لفظی و چه عقلایی، و بفرمایید که چه تصدیقی. بالاخره همه قبول داریم که اینجا اصالت الحس جاری میشه. لذا اگر شک کردیم که قول رجالی عن حدسن است یا عن حسن، اصالت الحس رو جاری میکنیم. واضح است در اونجایی که مقطوع الحدسیه باشد بحثی نداریم، اون که واضحه حدسیه اجتهادیه، نه در جایی که محتمل حدسیه باشد. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 41 اینطور میفرمان، عبارت ایشون یک مقدار طولانیه ولی چون حاوی نکات مفیدی هست من عبارت ایشون رو میخوانم و حالا بحث رو ختم. معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 41، معجم رجال آیت الله خویی، این جلد اولش بیانگر کلیات علم رجال است، فلذا این جلد رو عزیزان یک اعتنای ویژه بهش داشته باشن. اگر کسی بخواد کلیات علم رجال رو بخواند، البته منابع متعددی وجود دارد، یکیش هم همین هستش، یکی هم همین از جلد اول معجم الرجال.
حضرت آیت الله سبحانی مثلا دارن دیگه کلیات علم رجال دارن، برخی از شخصیت های دیگه کلیات علم رجال دارن، جلد اول از معجم الرجال هم کلیات علم رجاله، بعد دیگه وارد تفاصیل میشن، دونه دونه روات رو نام میبرن و وضعیت اونها رو بررسی میکنن. این جلد اول معجم الرجال بیان کلیات. اونجا میفرمان که صفحه 41 میفرمان که فانقیل ان اخبارهم، یعنی اخبار رجالیین، عن الوثاقت والحسن لعله نشأ من الحدث والاجتهاد و اعمال النظر فلا تشمله ادلة حجیت خبر الثقه. اگر گفته شود که اینی که رجالیون خبر میدهند از وثاقت یا حسن یک راوی، منشأ این امر حدس و اجتهاد و اعمال نظر از جانب رجالیون است، در نتیجه این اخبار عن حسه نیست، پس فلا تشمله ادله حجیت خبر ثقه. ادله حجیت خبر ثقه شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر ثقه مربوط به اخبار حسیه نه حدسی. فانها لا تشمل الاخبار الحدسیه، ادله حجیت خبر حادثه شامل اخبار حدسی نمیشود. فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، اگر احتمال برود که خبر حدسی باشد، ما نمیتونیم اینجا اخذ به عموم بکنیم. عموم چی ها جرا؟ عموم حجیت خبر واحد ثقه، چون اصلا ما نمیدانیم که آیا این خبر که قول رجالی باشد آیا از مصادیق موضوع حجیت خبر واحد ثقه هست یا نه. میشه شبه مصداقیه. آقا مثلا واضحه، عام ما واضح شد. چی شد؟ عام ما شد دلیل حجیت خبر واحد ثقه. قد میکنی چه عرض میکنم؟ خب حالا این مصداق، این خبر خاص، میخوایم این رو هم حجت بدانیم به واسطه اخذ به اون عام، تمسک به اون عام. عرض میکنیم که نه، اینجا شبهه مصداقی است، اصلا معلوم نیست که این خبر از مصادیق اون موضوع اون عام باشد. میفهمن فاذا احتمل ان الخبر حدسی کانت شبهه مصداقیه. قلنا، ما اینطور پاسخ میدیم، ان هذا الاحتمال لا يعتنى به، به این احتمال اعتنا نمیشود، بعد قیام سیرت على حجیت خبر الثقه فيما لم يعلم انه نشا من الحدس. سیر مرادشون سیره عقلایی است. میفرمان سیره عقلایی قائم است بر این که در محتمل الحدسیه و محتمل الحسیه در چنین مواردی هم خبر ثقه را حجت میدانند. بعد بیانی که ما عرض کردیم، یعنی اول اصالت الحس جاری میکنند، بعد میشود مشمول موضوع همون عام یعنی حجت خبر واحد ثقه، بعد همینو حجت میدانند. دیگه ایشون خلاصش کرده به این بیان، ولا ریب فی ان احتمال الحس فی اخبارهم، احتمال حسی بودن در اخبار ثقات، در اخبار رجالیین، ولو من جهت نقل کابر عن کابر و ثقت عن ثقه موجود وجدانن. این اشاره به چی دارد؟ اشاره دارد به یک از اون شرایط سگانه‌ای که ما اشاره کردیم، که اصلا قابل، یعنی زمینه حسی بودن خبر وجود داشته باشه. یه وقت اصلا زمینه نیست، چون اصلا محاله، محال است بشه از این مطلب اخبار حسی انجام داد. دقیق بفرمایید چه ارزو کنم. الان فرض بفرمایید ما هیچ کدوم کره ماه نرفتیم، خب کسی دیگه هم نرفته، قبلا فقط آمریکایی‌ها ادعا میکنن که ما رفتیم، یه فیلمی هم پخش میکنن که هنوز محل اشکاله، بسیار از دانشمندان دنیا قبول ندارن، میگن این فیلم ساختگیه، یه فیلم هالیوودیه. در اروپا دانشمندان اونجا قبول ندارن، میگن آمریکایی‌ها به دروغ میگن، فقط پررون این دروغشون رو زیاد تکرار میکنن، وگرنه نرفتن کره ماه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ بعد بر اساس اون فیلم هم اثبات میکنن که بر اساس محاسبه‌ای که دارن که سرعت برخورد اشیاء به زمین، یعنی به سطح کره ماه و بلند شدنش، اینا با توجه به جاذبه کره ماه این درست در نمیاد، این فیلم ساختگیه. حالا کار نداریم، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ما که نرفتیم، اروپایی هم نرفتن، ظاهرا آمریکایی هم نرفتن. دقت میکنید اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین. دقت میکنید هیچ، ما نمیدونیم واقعا این خاک موجود در سطح کره ماه چجوره. خب اصلا راهی نداریم برای اخبار حسی. فرض بفرمایید حالا از طرق دیگه هم نمیشه فهمید، مثلا با این دستگاه ها و تلسکوپ و اینا هم نمیشه فهمید، فرض کنید نمیشه، دقت کنید چه عرض کنم، اصلا راهی برای اخبار حسی وجود نداره. لذا اگر کسی بگوید خاک موجود در کره ماه مثلا متشکل از این عناصر هست، مثلا منیزیم دارد، چی دارد چی دارد، حدسی داره میگه. اصلا خود خبر البته یه آقایی بود از همینایی که ادعای مقامات معنوی دارن، ایتون مدعی بود، میگم من وقتی سوال برام شده که این خاک کره ماه چه حالتی داره، رفتم کره ماه، این مقدار خاکشو برداشتم لمس کردم، هم شبیه خاک خود زمین هست و برگشت دیگه. حالا داشته خیلی خوب، آقا مثل که در جریان کار بوده شما هم بودید بس که اونجا هم هست. بله حالا ما تیور
از طرف ما
میگن خریدن عرض محضرت که تیل عرض که شنیدید که تیل کواکب عرض تیل سما عرض محضرت که حالا من رد نمی کنم، من نمیدونم، من معلم شالم رفته باشه، من نمیخوام چه خبر ده، ولی منظور میخوام بگم که حالا یه کسی اینطور میگه ما بحثی نداریم، اما عادتا این قابلیت اخبار حسی ندارد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ایشون میفرمایند که ما میبینیم زمینه اخبار حسی در قول رجالی وجود داره، رجالیون میتونن ثقتون عن ثقه مطلبی را نقل کرده باشند، ها هیچ اشکالی از این جهت وجود ندارد. میفرمایند که ولا ریب فی ان احتمال الحس فی اخبارهم ولو من جهت نقل کابر عن کابر و ثقت عن ثقت موجود وجدانا، احتمال حسیت وجود داره. کیف و قد کان تألیف و کتب الفهارس و تراجم لتمییز صحیح من السقیم امرا متعارفا عندهم، در نزد رواه، در نزد علما، در نزد اعلام از همون زمانها این امر رایج و متعارفی بوده است. و قد وصلتنا جملتون من ذالک ولم تصلنا جملتون اخرى، بله بخشش به ما رسیده، بخشش به ما نرسیده. و قد بلغ عدد الکتب الرجالیه من زمان الحسن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب خودش از روات اهل بیته، خودش از روات، از اون زمان کتاب رجالی می نوشتن، از اون زمان کتاب رجالی بوده. میفرماید وقد بلغ عدد الکتب الرجالیه من زمان الحسن ابن محبوب الى زمان الشیخ، یعنی شیخ طوسی، نیفن و مئه، صد و چند روایت، خب نیفن و مئه کتاب علا ما یظهر من النجاشی و شیخ و غیره. ما شما میگه رجوع بکنید به نجاشی و شیخ و غیره اینها، میبینید که اینقدر کتاب وجود داشته. و قد جمع ذلک البحاثه الشهیر المعاصر الشیخ آقا بزرگ تهرانی فی کتابه مصف المقال قال الشیخ فی کتاب العده، خب این تمام شد جمله، بعدشون میفهمد قال الشیخ فی کتاب العده، شیخ طوسی هم در کتاب عده فی آخر فصل فی ذکر خبر واحد، شیخ طوسی هم در کتاب عده در آخر اون فصلی که در باب خبر واحد است اینطور میگه، میفرماید که انا وجدنا طائفته، ما یافتیم طائفه امامیه را، میزت الرجال الناقله لهذه الاخبار، که اینا تمییز قائل میشن میان رجالی که این اخبار نقل کرده. فوثقت الثقات منهم و ضعفت الضعفا، اومدن ثقات رو توثیق کردن، ضعفا رو تضعیف کردن. و فرقت بین من یعتمد على حدیثه و روایته و بین من لا یعتمد على خبره، بین معتمد و غیر معتمد فرق داشتن. و مدح الممدوح منهم و ذم المذموم، آن کس که سزاوار مدح بود را مدح کردن و آن کس که سزاوار ذم و نکوهش بود ذم کردن. و قالوا فلانون متهمون فی حدیثه و فلانون کذابون و فلانون مخلطون و فلانون مخالفون فی المذهب و الاعتقاد و فلانون واقفیون و فلانون فطحیون و غیر ذلك من الطعون التي ذکروها. شما اگر طعن میخواید ببینید برید ابن غزائری ببینید که دیگه اونجا بله رئیس طعن. بگذاریم. و صنفوا فی ذلک الکتب و استثنوا الرجال من جمله ما رواه من التصانیف فی فهارسهم حتی ان واحدا منهم اذا انکر حدیثا تعنا فی اسنادهی و ضعفه، بله تعنا فی اسنادهی و ضعفه به روایته، هادهی عادتهم علی قدیم و حدیث لا تنخرم، این عادت جاری بوده که لا تنخرمه، یعنی لا تنهدم، یعنی از بین نرفته، کماکان جاری هست. و نجاشی قد یسند ما یذکره الی اصحاب الرجال، نجاشی آنچه که میگوید را به اصحاب الرجال اسناد میده. یعنی چی؟ یعنی قبل از نجاشی اصحاب الرجالی بودن، رجالیونی بودن که این قولش رو به اونا اسناد میده. و یقول ذکره اصحاب الرجال، پس یعنی قبل از نجاشی بزرگان و رجالیونی بودن که اونها این حرف رو زدن و اینا دارن از اونها نقل میکنن. و هذه العبارات کما ترا صریحة الدلاله فی ان التوثیقات او التضعیفات والمدح او القدح کانت من الامور الشائعة المتعارفة بین العلماء. اینا صراحت این عبارات دلالت صریح دارد بر اینکه توصیقات یا تضعیفات و مدح یا قدحی که در کلمات آمده است، اینها از امور رایج متعارف در میان علما بوده و قانون ینصون علیها فی کتبهم، اینا تصریح میکردن به این مطلب. و به هذا یظهر ان مناقشه شیخ فخر الدین طریحی فی مشترکاته، فخر الدین طریحی صاحب مجمع البحرین، صاحب مجمع البحرین عرضتون که حتی روز خونا که میگن صاحب مقتل عرضتون که یظهر من مناقشت شیخ فخر الدین طریحی فی مشترکاتهی به ان توثیقات نجاشی اب شیخ یحتمل انها مبنیتون علی الحدث فلا یعتمد علیها فی غیر محلها. جناب فخرالدین طریحی، شیخ فخرالدین طریحی، ایشون فرموده است که آقا این توثیقات نجاشی یا شیخ طوسی اینا چطور میتونن توثیق بکنن بعد از قرنها؟ این احتمال دارد که مبنی بر حدس باشد و ایشان بر اساس همین احتمال گفته قابل اعتماد نیستن. مرحوم آقای خویی میگن که فی غیر محله ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.